بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.
موزه و سراسر نمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الی 5 عصر، جمعه 10 صبح الی 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
ایام الله دهه فجر رو حضور همه شما هموطنان عزیز به خصوص مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو تبریک عرض می‌کنیم. همچنان شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید و اما رویداد رو تو این فرصت بشنوید.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متأسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما به خیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. من مجتبی شاه‌سونی به مدت حدود یک ساعت با این برنامه همراه شما هستم. ایام الله دهه مبارک فجر رو خدمت شما شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. شعار امروز 17 بهمن ماه، انقلاب اسلامی، هنر متعهد، رسانه انقلابی و جهاد تبیین است. بررسی پیشرفت‌های حوزه اقتصاد دانش بنیان اولین موضوعی هست که امروز راجع به اون گفتگو خواهیم داشت. در بخش دیگری از برنامه امروز در بخش با استانداران با استاندار محترم استان مرکزی گفتگو میکنیم. بخش ویژه امروز راجع به بازخوانی انقلاب اسلامی هم با آقای مسعود رضایی شریفی شریف آبادی گفتگو خواهیم داشت. نمایش اقتدار پدافند هوایی ارتش در رزمایش پدافند هوایی 1403 موضوع دیگه هست که امروز در برنامه رویداد راجع به اون گفتگو میکنیم. موضع‌گیری اخیر رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ راجع به جمهوری اسلامی ایران موضوع دیگه ای هست که با کارشناس امور بین‌الملل راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. بحران جمعیتی، شلیک طوفان الاقصا به پاشن آشیل رژیم صهیونیستی موضوع دیگه ای هست که در برنامه رویداد امروز با کارشناسان راجع به اون گفتگو خواهیم داشت. اما سوال پیامکی امروز به نظر شما جمهوری اسلامی ایران الگوی چه مصادیقی برای کشورهای جهان است؟ گزینه یک استقلال و آزادی، گزینه دو مبارزه و جهاد، گزینه سه مقاومت در برابر ظلم و گزینه چهار امنیت برای پیشرفت و خودکفایی. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید. لحظاتی بعد راجع به بررسی پیشرفت‌های حوزه اقتصاد دانش بنیان با آقای دکتر اسماعیل قادری فر دبیر اجرایی رویداد ملی زنجیرهای صنعتی دانش بنیان گفتگو خواهیم کرد. اما درباره بررسی پیشرفت‌های حوزه اقتصاد دانش بنیان گفتگو می‌کنم با آقای دکتر اسماعیل قادری فر دبیر اجرایی رویداد ملی زنجیرهای صنعتی دانش بنیان. آقای دکتر قادری فر سلام، خوش آمدید به برنامه رویداد.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب آقای شاسوانی عزیز و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه رویداد عرض سلام و احترام دارم و به نوبه خودم 46مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت همه ملت شریف ایران عرض تبریک و تهنیت دارم.
زنده باشید. ما هم این ایام فرخنده رو به شما و یک بار دیگه به شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. آیه دکتر قادری فر، چه برنامه ریزی هایی در حوزه اقتصاد دانش بنیان انجام شده و شما روند رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
خواهش می‌کنم. روند توسعه علمی کشور بر پایه آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام راحل عظیم الشان در سالهای پس از انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 57 همواره رو به رشد بوده، به نحوی که ما در دهه 70 شمسی با ورود ادبیات جدیدی مثل نهضت نرم‌افزاری و جنبش تولید علم و روند تولید علم در کشور توسط رهبر معظم انقلاب شاهد شکوفایی دانشگاه‌های کشور بر پایه دانشگاه‌های نسل 3 که اون روزها بهش میگفتیم دانشگاه‌های پژوهش محور شکل گرفته. در دهه 80 شمسی زیرساخت‌های توسعه فناوری و نوآوری بر پایه علم مثل پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری و مراکز تحقیق توسعه صنعتی رو شاهد بودیم و الحمدلله در دهه 90 شمسی که در دهه 1400 هم در سالهای آغازین هم شروعش شتابان بوده، همین امروز شاهد این هستیم که نزدیک به 10,000 شرکت دانش بنیان، نزدیک به 15,000 کسب و کار نوپا یا همون استارتاپ ها با یک منظومه ای از حامیان زیست بوم فناوری و نوآوری کشور مثل صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر در کشور شکل گرفته و در دو سه دهه گذشته شاهد این هستیم که روند توسعه علمی کشور بر پایه پاسخگویی به نیاز فناورانه کشور روند خوبی بوده. اما نگاه انتقادی و نقادانه‌ای که جناب شاهسوانی وجود داره اینه که این روند رو به رشد که بعضا ما رو در رنگ‌های مثل رتبه‌های مثل 16 روند تولید علم دنیا به صورت عمومی یا مثلا 4 رتبه نانو و 13 رتبه زیست فناوری، 9 حوزه فضایی و 11 حوزه زیست حوزه سلولای بنیادی قرار داده، نقشش در اقتصاد کشور کم رنگ بوده. یعنی ما هنوز نتونستیم اون شکاف تولید علم و تبدیل فناوری به پاسخگویی به نیاز اقتصادی کشور رو به خوبی شاهد باشیم.
بله. یعنی آقای دکتر قادری فر، یکی از نکاتی که شنوندگان عزیز هم سوالشون بود همین هست، ما پیشرفت‌های خوب و چشمگیری رو در حوزه دانش بنیان‌ها داشتیم، اما همین سوال رو می‌خواستم از شما بپرسم، چرا اقتصادی نشده این طرح‌ها؟ شما مشکل کار رو از کجا می‌بینید؟
ببینید، اقتصادی شدنش اینه که ما در منظومه اقتصاد کلان کشور موضوع اقتصاد دانش بنیان از اقتصاد خرد میل بکنه به سمت اقتصاد کشور، یعنی در سهمیه تولید ناخالص داخلی و ملی کشور یعنی جی تی وی الان سهم اقتصاد دانش بنیان شد کمتر از 4-5%. این رو ما اگه برسونیم به 20%، 30%، 40%، شاهد این هستیم که تولیدات فناورانه در پاسخگویی به نیاز روزمره مردم نقش دارن. یکی از دلایلی چون بحثش بحث مفصلیه اینه که ما توی بازارسازی محصولات فناورانه ضعف داریم. یعنی همچنان کشور که بر پایه اقتصاد نفتی اداره میشه میل به واردات داره. ما باید سد بکنیم واردات کشور و اون کالاهایی که تولید داخل میشن توسط دانش بنیان ها مثل انواع دارو و تجهیزات پزشکی از تولید داخل بشن.
خیلی ممنونم آقای دکتر اسماعیل قادری فر، دبیر اجرایی رویداد ملی زنجیرهای صنعتی دانش بنیان، که در برنامه رویداد با ما گفتگو کردید.
ممنونم آقای شاهسوانی از شما، متشکر. از آقای محمود داده تهیه کننده محترم و شما دستاندرکنان و شنوندگان عزیز، به خدا
ممنونم. روز شما بخیر. روز شما بخیر. اما در بخش با اهالی کتاب و کلمه درنگی میکنیم بر کتاب سلفی با خبرنگار که فایلی رو همکارانم آماده کردن که با هم میشنویم.
با اهالی کتاب و کلمه.
کتاب سلفی با خرابکار نوشته طاهره مشایخ.
به نام خدا، طاهره مشایخ هستم، نویسنده رمان نوجوان سلفی با خرابکار. این کتاب اولین اثر چاپی منه که در سال 1399 به همت نشر ساد چاپ شده. داستان کتاب در مورد پسری است به نام یونس که در ایام دهه فجر از طرف مدرسه به نمایشگاه عکس میره. محتوای این عکس‌ها در مورد شکنجه‌های ماموران ساواک در زمان شاه است. یونس در بین عکس‌ها به عکس برمیخوره که فکر می‌کنه شخصی که در این عکس هست رو می‌شناسه و به گمانش این شخص رو جایی دیده. میاد و این موضوع رو با مادرش در میون میذاره و مادرش اونو نهی میکنه که دنبال جواب نباش و دیگه در این مورد پرسجو نکن. اما یونس که نوجوان کنجکاوی هست دنبال ماجراجویی میفته و دوست داره جواب سوالش رو پیدا بکنه. از دبیراش کمک میگیره، از دوستانش کمک میگیره و میفته توی ماجراجویی و اتفاقات خاصی براش رقم میخوره. و حالا اینکه آیا یونس در این راه پیروز میشه، آیا به جوابش میرسه یا نه، باید نوجوان بره کتابو بگیره و بخونه و ببینه که یونس چه رازی رو کشف میکنه و چجوری به این نتیجه میرسه و اون کسی که تو اون عکس هستش چه ارتباطی با یونس داره. اگر بخوام در مورد این که چطور شد این کار رو نوشتم بگم، در واقع من سعی کردم از زبان خود نوجوان داستان بنویسم و نوجوان رو یک نوجوان امروزی بدونم، به نوجوان رو یه نوجوان مثلا 50 سال قبل در نظر نگرفتم، چون میخواستم با زبان خودشون صحبت کنم. نوجوان داستان من بازی‌های رایانه‌ای انجام میده، گوشی همراه داره، چالش‌های نوجوان پسر امروزی رو داره و در همین شهر و دیار زندگی میکنه با همین ویژگی‌هایی که ما الان در نوجوانان میبینیم. از زبان خودشون اومدم براشون قصه گفتم و خواستم بخشی از تاریخ ایران، حالا برمیگرده به قبل از انقلاب و حالا حوادث منجر به انقلاب اسلام، پیروزی انقلاب اسلامی، و یه بخشی در مورد حالا ساواک رو برای نوجوان بیام تبیین بکنم و در واقع با زبان خودشون باهاشون صحبت بکنم. انشاءالله که نوجوانان این کتاب رو بخونن و دوست داشته باشن و این کتاب به مخاطب اصلیش که در واقع همون نوجوانان هستن برسه.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صحبت های سرکار خانم طاهره مشایخ، نویسنده کتاب سلفی با خرابکار رو با هم شنیدیم. اما به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. از همه شما شنوندگان عزیز التماس دعا داریم.
یا حی یا قیوم، 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 يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد دکتر قاسم رضیعی.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه رویداد از رادیو گفتگو باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اما در این بخش از برنامه رویداد گفتگو میکنم با آقای دکتر مهدی زنده وکیلی، استاندار محترم استان مرکزی. آقای دکتر زنده وکیلی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو و این برنامه.
زنده باشین. آقای دکتر زنده وکیلی، در ایام مبارک دهه فجر هستیم، برای ما بگید که چه طرح‌ها و پروژه‌هایی قراره در استان مرکزی افتتاح بشه در این ایام؟
خب من در ابتدا ایام مبارک دهه فجر رو خدمت همه عزیزان شنوندگان خوب رادیو گفتگو تبریک عرض می‌کنم، همینطور ایام ماه شعبان و میلاد با برکت ائمه اطهار که در این ماه مبارک بوده و پیشاپیش نیمه شعبان رو هم تبریک می‌گم خدمت همه عاشقان اهل بیت. همینجوری که فرمودید، ما هم مطابق هر ساله پروژه‌های خوبی رو در استان مرکزی در زمینه‌های اقتصادی، عمرانی، فرهنگی به بهره‌برداری رسوندیم و یا عملیات اجراییش داریم آغاز می‌کنیم. 1140 پروژه در استان مرکزی به بهره‌برداری می‌رسن که 1081 پروژه اونها افتتاحیه و 59 پروژه کلنگزنی هست. مبلغ اعتبار پروژه‌های افتتاحی ما 38,000 میلیارد تومان هست که این ایام در واقع افتتاح میشه و با افتتاح این پروژه ها حدود 28,650 نفر مشغول کار میشن به طور مستقیم یا غیر مستقیم. از این تعداد 63 پروژه های اقتصادی و 1077 پروژه های عمرانی است که تراکنش اینها در شهرها و روستاهای استان مرکزی هست. نوعاً این پروژه ها پروژه های خدماتی، پروژه های شهرداری ها، پروژه های آبرسانی، گازرسانی، حوزه انرژی، حوزه فناوری اطلاعات، حوزه های درمانی و پروژه های بزرگ صنعتی و کارآفرینی هست که در سطح استان افتتاح میشن. به جز این، پروژه های زیادی هم در حوزه مسکن و مسکن ملی هست که اونم به صورت پراکنده در سطح استان هست، شهرها و نقاط مختلف استان که خوشبختانه به یمن ایام پربرکت دهه فجر به بهره‌برداری میرسن.
بله آیه دکتر زنده وکیلی، راجع به طرح‌ها و پروژه هایی که قراره در این ایام مبارک افتتاح بشه توضیحات کاملی را ارائه فرمودید. یه نکته هم که هست، سوال آخری من راجع به این هست، این هست که چه ظرفیت هایی در استان مرکزی وجود داره که از اون میتونیم برای رشد اقتصادی کشور و دستیابی به رشد 8% از اون بهره گیری بشه در کشور؟
خب همونطور که میدونید استان مرکزی مشهور به پایتخت صنعتی ایران و این در واقع گزافه نیست. ما در استان مرکزی از نظر تنوع صنعتی رتبه 1 تنوع صنعتی هستیم. منظور اینه که از طیف‌های مختلف صنایع گوناگون در استان مرکزی وجود داره و در رده‌های اول تا چهارم صنعتی بودن در زمینه‌های مختلف هستیم. رنگین کمانی از معادن در استان مرکزی وجود داره. در شاهراه شمال جنوب و شرق‌غرب هستیم، یعنی نقطه‌ای که ترانزیتیه و ما در از نظر حمل و نقل و لوجستیک در یک نقطه خاصی از کشور واقع شدیم. ظرفیت‌هایی که در استان هست از جمله راه‌های اصلی، ریل راه آهن، شبکه اصلی انرژی، شبکه اصلی گاز، نفت خام و فرآورده از استان مرکزی عبور می‌کنه و از این لحاظ استان مرکزی رو مستعد برای سرمایه‌گذاری کرده. از طرف دیگه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر ما اخیراً یک نهضتی رو در استان مرکزی شروع کردیم، نهضت تولید انرژی خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر هست که استان هدف‌گذاری 5000 مگاوات رو در 3 سال آینده کردیم. علتش هم اینه که استان مرکزی از نظر بازدهی پنل‌های خورشیدی در سطح کشور استان اول هست. معنیش اینه که اگر کسی علاقمند باشه در انرژی خورشیدی و نیروگاه های کوچک و بزرگ انرژی خورشیدی سرمایه گذاری کنه، هیچ جا برگشت سرمایهش بیشتر از استان مرکزی و این هم به برکت ظرفیت خدادادی هستش که این منطقه هست. نقطه اپتیموم زاویه تابش نور خورشید و همینطور دما در استان مرکزی هست که بازدهی نیروگاه خورشیدی رو در استان مرکزی بیش از سایر نقاط کشور کرده. این یکی از پتانسیل‌های ما هست، به همین دلیل هم استان مرکزی به استان آفتاب معروفه و من اینجا از علاقمندان به سرمایه‌گذاری، خصوصا سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی دعوت